اضافه خواهند شد. رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم. در بازگشت اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت.
We'll be right back. ای گل باغش ای تو مهتابش دل را صدا کن همجا عشقی سهر در افقهای تر فوقا بپا کن.
آنچه که در برنامه امشب به بحث گذاشتیم با محوریت مردم شناسی و فرهنگ عامه، مبحث پوشش و لباس اقوام و تأثیر بر فرهنگ مردمی است. با افتخار میزبانی میکنیم از سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور، و از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر ارتباطات، و همچنین جناب دکتر مهرداد عربستانی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه مردم شناسی. در این 5-6 دقیقه که در حقیقت گوش جان سپرده بودیم به این فصل و فضای موسیقی با انتخاب فرهاد دهنوی تهیه‌کننده محترم برنامه، مناظری بسیار بسیار کوچک و البته دلنشین در برنامه میان جناب دکتر عربستانی و سرکار خانم دکتر عزت اللهی به وجود اومد با محوریت کلید واژه سنت زنده. تبیین بحث با جناب دکتر عربستانی باشه و بعد هم شنونده پاسخ و رویکرد سرکار خانم دکتر عزت اللهی خواهیم بود. جناب دکتر در خدمت.
خوشگوارم اصلا نزاعی رخ نداد اونجوری که
شما اصلا مناظره من به نزاع
اشاره مناظره بله، چون بحث راجع به لباس‌های قومی هست و این خیلی ربط تنگاتنگ پیدا می‌کنه با مطالعات فولکلوریک، همطور که آقای دکتر ایزدی هم گفتن. و مطالعات فولکلوریک اصولا مطالعاتی هستن که بیشتر به پدیده فرهنگی و میراث فرهنگی می‌پردازن، خواه ناخواه کمی جنبه موزه‌ای پیدا می‌کنه، چیزایی که ثبت بشه. فولکلور دنبال ثبت کردنه. و از طرف دیگه ربط تنگاتنگ با مسائل هویت‌های جمعی، هویت ملی، هویت قومی پیدا می‌کنه. ولی در وقتی که اومدیم به سمت حالا بگیم بیشتر انسان شناختی یا مردم شناختی، به عنوان یک پدیده اجتماعی به اون پدیده ها نگاه میشه. و مثل هر پدیده اجتماعی یک تولید اجتماعی است، به این معنا که در طول تاریخ شکل گرفته و در حال تغییره. کما اینکه ما میتونیم بگیم کلید واژه هر فرهنگ و هر جامعه، کلید واژه لایتغیرش خود تغییره. یعنی ما هیچ وقت فرهنگ کاملا ثابت نداریم. یک جامعه که هیچ، چرا فرهنگ ثابت فقط فرهنگ‌های مرده هستن. زبان سانسکریت دیگه زبان مرده است، تغییر نمی‌کنه. زبان لاتین زبان مرده است، تغییر نمی‌کنه. لباس هخامنشیان که از بین رفتن اون دوره دیگه تغییر نمی‌کنه، تو سنگ نوشته‌ها و تو این نقش‌ونگارا دیده میشه.
بله.
ولی هر چیز دیگه اگر زنده باشه لازمه و در واقع حتما تغییر می‌کنه، نشانه زندگی. اینه که مسئله مهم اینه که ما نباید فکر کنیم که ما یک چیزی داریم که اسمش لباس فلان قومه و نمیتونه غیر این باشه. تا موقعی که اون قوم زندن و توی سنتشون نوآوری میکنن، ولو ریخت تغییر بکنه، چون ظرف یکسانه، توی اون هویت ریخته میشه
کاملا.
این همچنان مال اونهاست، ولو کاملا اون شکل تغییر بکنه. من یه مثال خیلی کوچیک بزنم. خب من توی جوامع کرد خودمون در ایران بیشتر کار کردم، خیلی باهاش هم نشینی داشتم.
بله.
یه چیزی که الان موضوع تحقیقم نبود ولی الان میبینم که این یک مثال خوبیه. مثلا یادمه که شاید حدود بیش از 20 چند سال پیش نوعی لباس کردی، اونجا لباس کردی جایی که ما کار میکردم خیلی رایج، همه فقط لباس کردی میپوشیدن. خب لباس مردان، خب هم برای زن و هم مردا به لحاظ زیبایی شناسی وقتی دقت میکنی لباس قشنگه، خیلی مردانه است.
بله، بله،
لباس
بله.
گشادی که بهشون چابکی میده، در اونها بالاتنه سفتی که هیکل مردانه رو نشون میده و غیره. ولی اونجا تغییراتی صورت گرفته بود، یه لباس مردانه ای ساختن که بالا شبیه کت بود، همین کتایی که تو شهر پوشیده میشه.
درسته.
100% شبیه اون نبوده ولی از اون کاملا الهام گرفته بود، مود جدید بود. این نشون میداد این سنت زنده است. هیچ فرهنگی هم منفک و ایزوله نیست. اگر فرهنگی منفک باشه، تأثیر نگیره و تأثیر نذاره به نوبه خودش، فرهنگ مرده است. حتما ما از همدیگه چیز یاد میگیریم و این یه امر نه تنها بدیهی، غیر قابل اجتنابه. وگرنه ما الان باید مثل اجدادمون در جنگل یا در کوه زندگی میکردیم، غذای پخته خیلی کمتر میخوردیم، نمیدونم و غیره. اگر ما امروزی نسیم به این دلیلی که خب فرهنگ زنده بوده، ما اینو تغییرش دادیم. و البته خیلی از اقوام هم بودن که دیگه اسمی ازشون نیست، اینم تغییر اجتماعی. مردمش نمردن و فرهنگ یواش یواش به هر دلیلی مزمحل شد. میخوام بگم تبادلات فرهنگی بسیار طبیعیه، قابل جلوگیری نیست، هیچ جامعه ایزوله نیست و طبعا هیچ فرهنگ زنده فرهنگ ثابتی نیست. به عبارت دیگه من میخوام این نکته روش تاکید بکنم که نباید با امور سنتی مثل یک امر ذاتی فکر کنیم ذات مثلا سنت این فرهنگ اینه که حتما لباساش اینجوری باشه. نه، اتفاقا اگر اونا زنده باشه فرهنگشون مرتب تغییر توش رخ میده. در مورد در واقع لباس هم به همین ترتیب هست، طبعا فرهنگ که زنده باشه لباسش هم تغییر میده، حتی ممکنه اون لباس خیلی تغییر بکنه. کما اینکه تو همین تاریخ ایران وقتی که تاریخی نگاه میکنی، من گفتم متخصص نیستم ولی نگاهی انداختم،
بله،
لباسهایی که تو دوره‌های مختلف مد بوده کاملا با هم متفاوتن. چرا حالا ما میخوام میتونیم بگیم فرهنگ سنتی ایران از بین رفت؟ یا کدوم اینا سنت ایرانه؟ تا چقدر بریم عقب اصیله، عقب ترش اصیل نیست یا هر چیز دیگه ای؟ همه اینا ایرانیه، هیچ فرقی نمیکنه. و این استش که در این حال که ثبت و ضبط این چیزی که داریم اهمیتی داره، چون باید بمونه واسه بقیه، باید روش کار بشه. یه وقتایی از عناصر گذشتمون ما الهام میگیریم برای چیز جدید. فکر کنید بعضی از عناصر و نمادهای زمان چه میدونم ساسانی هخامنشی الان تو بعضی از کارهای هنری نمیدونم لباس فلان استفاده میشه.
بله.
این دیگه هخامنشی نیست، این الهام گرفتن از انبان فرهنگیمونی چیرادی نداره، همه این کار میکنن. ممکنه که از جای دیگه هم الهام بگیریم، باز دوباره بیام مالاخود کنیم، مالاخود کنیم، تبدیلش کنیم به یک چیز جدیدی که بازم ایرانیه. یه کسی مثالی میزد که به نظرم مثال جالبیه و این اهمیت برجستگی مثلا نشون میده. بزرگترین امر در واقع غیر ایرانی که در واقع بومزاد نبود و وارد این کشور شد و کاملا بخش از هویت ما شد، خود دین اسلامه. دین اسلام که در ایران رخ نداد،
بله،
وارد شد، مالاخود شد، الان جزء لاینفک هویت ایرانیه. حتی ایرانیهای غیر مسلمون هم در واقع عناصر اسلامی بخش از هویتشون رو تشکیل میده.
بله.
به هر حال با ادبیات عرفانی آشنا هستن، غیره غیره غیره. پس میخوام بگم تا موقعی که ما چیزی رو بگیریم، مالاخود کنیم و تفسیر خودمون رو ازش درست بکنیم، این به نظر من نه تنها ایرادی نداره بلکه بسیار بدیهی و نشانه زنده بودنه. پس من با این نگاهی که بگیم باید این گونه باشیم تا ایرانی تلقی بشیم، باید این گونه باشیم تا به فلان قوم منسوب بشیم، این نگاه به نظرم یه نگاهی هستش که حداقل به لحاظ علمی خیلی موجه نیست.
بسیار عالی. پیش از اینکه روکر سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی رو بشنویم، من فقط عرض سلام و درود داشته باشم به جناب دکتر بهزاد موردی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه مردم شناسی. شبتون به خیر باشه. تئاتر عبادات قبول به اینجا چراغی روشن است، خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم آقای دکتر خرمی و میهمانان ارجمندتون، اساتید ارجمند. خیلی خوشحالم تئاتر عبادات شما هم قبول درگاه
حق ان شاء الله. بسیار سپاسگزارم و منت‌پذیر لطفتون. من فقط جسارت بکنم، من دکتر نیستم، شرمنده تا مقطع ارشد رو در حقیقت
من خواندم.
با افتخار در استودیو هم از جناب دکتر مهداد عربستانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه مردم شناسی و سرکار خانم دکتر طیبه عزت‌اللهی دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات هم میزبانی میکنیم. جناب دکتر موردی بزرگوار، شما از ابتدای برنامه شنونده برنامه بودید؟
من فقط جناب دکتر که صحبت میفرمودن، بله،
خیلی بسیار
کاملا.
من این تمنا رو دارم اندکی تعامل بفرمایید روکر سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی رو بشنویم، بعد با همین مفهوم سنت زنده و سنتی که در حال تغییر است یا حالا طبق فرمایش جناب دکتر عربستانی که امور سنتی به شکل ذاتی اگر که بخوایم برخورد بکنیم شاید برخورد اشتباهی است، با شما هم دل خواهیم بود. اما خانم دکتر عزت‌اللهی با شما همراهیم.
خواهش
می‌کنم. البته شما با فرازی از فرمایش آقای دکتر عربستانی زاویه داشتید، ولی بر
خواهش می‌کنم. این دوگانه ای که پیش آمده، خود لفظ سنت باعث شد که به هر حال اون توامندی‌ها به مرور زمان کاسته بشه و رفتن پوشاک به این شکل به موزه‌ها هم باعث شد که اون کارکرد اصلی خودشون رو از دست دادن، آن چیزی که دیگر نمی‌توانست به حیات خودش در جامعه ادامه دهد. این نگرش باعث شد که به هر حال توانمندی خیلی از جوامع دچار اختلال بشه. این دوگانه به هر حال آسیب‌های خودش رو داشت، اگرچه نقاط مثبت خودش رو هم در پی داشت، ولی بیشتر آسیب‌زا بود این دوگانگی. جامعه‌ای که توانسته بود از توانمندی‌های خودش، تمدن‌های شاخصی رو ایجاد کنه به یک بار خلع سلاح میشه. من به اون میگویند که هر آنچه که تو داری نمیتواند پا به پای تغییرات روز پیش بیاید، تا اینجا آمده است و دیگر آن را باید به کنار بگذارید، یا اون دیگه توان مصداق این رو پیدا میکنه که کهنسالیست که دیگه توان دویدن همراه شما رو ندارد، یا آرام میآید یا میستد. نگره شما به سنت به این شکل گرفته، در حالی که این دوگانه خیلی دامن زد به این مسئله. این توانمندی رو میتوانستیم همسو کنیم با توانمندی های روز و ما از این غافل شدیم، چون فکر کردیم که نمیتواند بیاید پا به پای ما، ترجیح دادیم که اون رو در یک جا حبسش کنیم یا بازتولید کنیم، و این بازتولید فقط تکرار بود،
درست،
نه خلاقیت، و این آسیب بود. به همین دلیل هستش که ما در هنرهای سنتیمون، بخشی از هنرهای سنتیمون، تکرار آسیب بقای اون شد. تا کی میخواهد تکرار کند؟ چرا این تکرار اتفاق افتاد؟ به این دلیل که در یک دوره‌ای این هنرها نماد یک قدرت بودن و برای بازتولید اون قدرت بود که تکرار اتفاق افتاد و غافل شد از اینکه خود هم میتواند قدرتمند بشود، و این تکرار به نوعی باعث ضعف شد، و چون مخاطب دیگه دلزده شد از این تکرار و ایستایی، ترجیح داد که دیگه استفاده نکنه. از طرف دیگه رسانه ها هم در جوامع دیگر تلاش کردن که یک تصویر قدرتمند از خود به نمایش بگذارن و اون جامعه آرمانی رو به وجود بیارن، و من وقتی تبدیل میشم به اون دیگری قدرتمند، میتوانم خودم رو قدرتمند نمایش بدم، چه از طریق پوشش، چه از طریق شیوه زندگی، چه از طریق واژگان، چه از طریق زبان. به نوعی دائما داره این در طول تاریخ تکرار می شود که شما دارید تبعیت می کنید از اون قدرتی که به شکلهای مختلف داره خودش رو ابراز می کنه، و این ظلم بزرگی در حق توانمندی یک جامعه بود که هزاران سال بقا داشت، و عدم این بازخوانی ها، عدم این خلاقیت ها، عدم این تحولات باعث شد که در جا بزنه به نوعی. بله، اتفاقا بعد در برخی از جوامع بومی ما میبینیم که پوشاکشون رو به نوعی خلاقانه روزآمد میکنن. در جامعه ترکمنی که من خودم تحقیق کردم و کتابم هم در همین حوزه هست، من طی این 10 سال دارم رصد میکنم آقای دکتر عربستانی، میبینم که دائم داره یک ساختاری داره، یک شاکله اصلی داره، یک استخوانبندی اصلی داره، ولی داره تغییر میکنه، با روز داره تغییر میکنه، ولی شما وقتی اون لباس رو میبینید میگوید ترکمنی، ولی همون ترکمنی نیست که 50 سال پیش پوشیده میشد. یک اصولی داره، میگه این اصول رو تو پیروی کن، حالا میتوانی در کنار این اصول تغییرات خودت رو هم داشته باشی، ولی باید این اصول رو رعایت کنی. چرا؟ این بر گرفته از تجربه زیسته منه، من به معنا اینجا جامعه است. و وقتی که به این مسائل توجه نکنیم، به نوعی تبدیل میشویم به این که صرف تقلید کننده میشویم. امروز پوشاک خودمون رو نگاه کنید، مخصوصا جامعه شهری ما، چند درصد توانسته این خلاقیت ها و این تمایزات رو بازتولید بکنه؟
درست،
بسیار اندک. و اگر به گفتگوها و به گفتمانها توجه کنید، میبینید که فکر میکنن که اگر این بازتولید بشود، اون به اصطلاح سنت ها آسیب زاست، در حالی که این خلاقیت ها و این همسویی با تکنولوژی و همسویی با توانمندی های روز میتوانست به بقای اینها کمک کنه.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر مهدی، دو روی کرده اگر نگویم 100% متفاوت، ولی با دو روایت از زبان سرکار خانم دکتر عزت‌اللهی و جناب دکتر عربستانی رو شنیدیم، با روی کرده شما هم برای فتح باب آشنا بشیم.
خیلی متشکرم جناب خرمی و سپاسگزارم از جناب دکتر عربشاهی و خانم دکتر
آقای عربستانی. من عذرخواهی میکنم،
عربستانی، خیلی عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم. من فکر میکنم که این در حقیقت نگاه دو سویه جناب عربستانی و سرکار خانم عزت‌اللهی همون نگاهی هست که ما در حوزه زبانی هم باهاش روبرو هستیم.
بله،
یعنی اینکه یک زبان آیا بایستی بماند و ما تلاش بکنیم برای ماندگاری یک زبان، یا به قول خانم دکتر نه، این بایستی جنبه جنراتیو و زایش داشته باشه و این زایشه که برای ماندگاری اون زبان کمک میکنه. اصولا یک بحثی مطرح هست جناب خرمی، مطرح میکنن که زبان روزی متولد و روزی خواهد مرد.
درست.
این اصلا انکارناپذیر، بله. ما هیچ کاری نمیتونیم کنیم. و باز معتقد به این هستیم که خب ما فرهنگمون که از زبانمون جدا نیست، اصلا اصولا هیچ جامعه ای نتونست یک زبانی رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنه بدون داشتن هیچ فرهنگی.
تحقیقا.
پس بنابراین فرهنگ هم همین در حقیقت رویه رو خواهد داشت، یعنی روزی متولد و روزی خواهد مرد و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب اگر در مورد گفتمان ابتدا و فرمایشات آقای دکتر بخوام صحبت بکنیم، رویه بر این هستش که ما برای ماندگاری اون تلاش بکنیم. اگر با رویکرد خانم دکتر بریم جلو، با این رویکرد باز صحبت خواهیم کرد که ما بایستی به روزرسانی بکنیم زایش داشته باشه، ولی سعی بر ماندگاری یک مبانی و یک اصول و یک رویه رو داشته باشه، که به نظر میرسه که در حوزه زبان هم همین اتفاق و همین نگاه رو داره. ولی جالبه که بدونید ما در حوزه زبانشناسی هم با یک بنبست جدی روبرو شدیم. یعنی زمانی که طرفداران، مثلا عرض میکنم که حالا یک نگاه دوران به اصطلاح عصر سوسوری ازش یاد میکنیم، با همین رویکرد داشتن، بعد مثلا آقای چامسکی اومد و همین نگاه زایشی رو مطرح کرد که بعدها خودش هم در این بنبست ماند، یعنی هیچ وقت نتونست نه موضوع اولی رو قدرتمند ایستادگی بکنه و نتونست موضوع دوم رو با تمام قوا پشتیبان باشه. یعنی ما دچار این دوگانگی که شما فرمودید کماکان ادامه داره، ولی به نظر میرسه تلفیقی از این دو هیچ چیز رو نمیتونه در حقیقت نگران کننده باشه. من در حوزه زبان فقط خدمت شما عرض کنم اینکه پوشاک رمز و رازه. پوشاک هم مثل همینطور که برای بدن یک زبان مفروض هستیم و فرض میکنیم، در مورد پوشاک هم ما زبان پوشاک امروز ازش یاد میکنیم. پوشاک با ما صحبت میکنه، با ما حرف میزنه، از نشانه ها میگه. الان اساتید بنده فرمودن که در حوزه هویت قومی، بله ما هویت های گوناگون داریم و هویت هایی که داره در حقیقت ظهور میکنه. ما شاید مثلا تا 15 سال پیش یادم هست که زمانی که در نقشه مهندسی فرهنگی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول بودیم و در مورد نقشه مهندسی داشتیم صحبت میکردیم، آن زمان مثلا بحث هیچ وقت بحث هویت مجازی مطرح نبود. سال 84-85 ولی سالهای مزد میخوام 86 حتی هویت مجازی اون شکل واقعی خودشو نداشت، ولی الان بروز کرده. ما اگر به هویت فردی و هویت جمعی و البته که هویت صنفی و هویت شغلی نگاه بکنیم، در گذشته هر صنفی و هر شغلی پوشاک خودش رو داشته، صنوف مختلف پوشاک های خودشون داشتن، فارغ از مردمان مختلف و فرهنگ ها و فولک های مختلف. ما اصلا در خود پایتخت، در هر جا شما در فیلم های دهه حتی 20 و 30 رو نگاه بکنید، کاملا متوجه خواهید شد که این پوشاک به ما میرسونه که ما داره چه قشر اجتماعی هستیم، داره چه فرهنگی هستیم، داره چه صنفی هستیم، چه صنف شغلی هستیم. ولی آرام آرام داریم به سمت یک پارچه سازی فرهنگی خواسته یا ناخواسته پیش میریم و اینجا هستش که من با جناب آقای عربستانی خیلی موافقم. یعنی اینکه اجازه بدیم که این وحدت در کثرت شکل بگیره و اگر این بحث یکسانسازی فرهنگی چه در حوزه اصناف و شغل‌های مختلف، چه در حوزه‌های هویت قومی ما و چه در هویت‌های گوناگون که خودشو داره نشون میده، ما نگاه دستوری و نگاه کلیشه شده یا حتی عنوان مهندسی شده به اون مفهوم، به اون مفهوم در حقیقت که خود قطعاً مقام معظم رهبری هم بارها توی فرمایشاتشون که آن زمان به شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح می‌فرمودند، بنابر این بود که مهندسی مفهوم و معناش شیوه دستوری نبود، شیوه مهندسی کردن به عنوان اون ساختار نبود، یک معماری زیبا بود از حوزه فرهنگ. ولی خب حالا اینکه موفقیت کسب شد یا خیر، به واسطه عرض می‌کنم فرهنگ زایش می‌کنه. این فرمایش دوم بحث خانم دکتر هست. این زایشی بودن باعث میشه اینقدر سرعت حرکت بکنه که ما نتونیم سیری رو براش تدوین بکنیم، ما نتونیم، یعنی سرعت اون از سرعت نگارش ما، از سرعت چارچوب گذاشتن ما فراتر میره. اینجا هستش که ناگزیر به مقید کردن میشیم و این مقیدها ما رو به یک پارچه سازی میرسونه و یک پارچه سازی یک خسران بسیار بسیار عظیم برای حوزه فرهنگه، کما اینکه در مورد زبان هم همینطور.
بله بله،
در مورد زبان هم همین اشکال وجود داره و ما متاسفانه این کار رو خواه ناخواه داریم انجام میدیم. اگر به خاطرتون باشه در حوزه زبانی مصوبه داشتن، مصوبه بود که خب در فرهنگ های مختلف لباس های خودشونو بپوشن یا دو واحد درسی اختصاص بدن، سال 85 مصوبه داره، ولی هیچ وقت محقق نشده.
درست.
و این اتفاق عرض میکنم آرام آرام به سمت یک پارچه سازی حرکت خواهد کرد و این یک پارچه سازی ما نمیتونیم حتی زایش از توش ایجاد بکنیم، چرا اینکه اینقدر حرکت تون میشه که اجازه زایش هم از ما خواهد گرفت، اجازه یک خلاقیت زیبا هم چه از ترکمنها چه از کردها چه از تمام اقوام ایرانی خواهد گرفت و ایرانی ها هم نمیتونن به این یک پارچه سازی که جریان جهانی داره حرکت میکنه برسه. پس بنابراین گریزی نیست صرفا بر این که ما بتونیم اون نگاه وحدت در کثرت رو لحاظ بکنیم و اجازه بدیم که زبان، فرهنگ، با توجه به این که همه این اقوام ایرانی ما این یک همبستگی وجود داره جناب خرمی.
بله، درست.
نمیتونیم متصور بشیم که ما پتانسیل همگرایی ملی اقوام ایرانیمون به شدت بالاست، به شدت بالاست، برخلاف روسیه که آن زمان مثلا میگفتن 204 قومیت وجود داره، موزاییک اقوام اون زمان مثلا زمان حالا به هر حال استالین شروع کردن به یک پارچه سازی و یا روسی سازی، عده‌ای در دهه 60 در ایران ممکنه همچون تصوری داشتن، یه عده‌ای برخلاف اون اومدن در تضاد این موضوع قرار گرفتن که به نظر میرسه هر دو رویه تندی رو اخذ کردن. ای کاش این تعادل که همیشه در چه در دین ما چه در فرهنگ ما ازش یاد میشه در نوع نگرشمون به حوزه فرهنگ و عرض کردم نهایتا منجر شدن به یک شاید بتونیم بگیم که نسخه زیبایی وحدت در کثرتی که ما در حوزه های مختلفمون همیشه شاهدش بودیم در حوزه فرهنگ هم باشیم. به هر حال من احساس کردم چون زمان کوتاهه و دوستان فرمایششون رو فرمودن، من تا همین بس و اگر ادامه پیدا کرد که عرایزم رو مطرح
بسیار عالی
ما شما هستم.
حد اکثر 12-13 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم برای اینکه بر عدالت رفته باشیم، هر کدوم از عزیزان بازه زمانی 4 دقیقه رو در نظر بگیرم. من قطعا دیگه طرح پرسش نخواهم کرد، جنبندی از این بحث داشته باشیم. زمینه که خیلی کوتاه فقط خدمت دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که اینجا چراغی روشن است با محوریت مسئله پوشش و لباس اقوام و تاثیرش بر فرهنگ مردمی، بناش در این هفته گذاشته شد و طی هفته‌های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت. اگر کمی مباحث و مطالب به سمت کلیگویی یا برخی از نگرش‌های آکادمیک رفت، به شکل مستاقی و عینی طی هفته های آتی، اگر نگویم هر هفته درباره یک قوم و یک پوشش، ولی کاملا مستاقی این قول رو خواهیم داد که پیش خواهیم رفت و بابت همراهی و همدلیتون به شکل مستمر با این برنامه هم تمام قد سپاسگزارم. باز هم فکر میکنم هر کدوم از عزیزان لطفا این 4 دقیقه رعایت بفرمایید. اگر نکته‌ای در عرایض من مورد غفلت قرار گرفت که پیشاپیش عذر میخوام، اما دوستان اگر که تکرار یا تاکید بر مبحثی یا برای جمع‌بندی نگرش جدیدی دارن در خدمتتونم. سرکار خانم عزت الله بار دیگر باز شما آغاز بکنیم.
خواهش میکنم. همونطور که در عرایزم خدمتون گفتم، پژوهش ها و بازخوانی جامعه انسانشناسی اینجا بسیار ضروری است و ما باید به مقوله انسانشناسی لباس در ایران بیشتر توجه کنیم و این رو بهش تاکید داشته باشیم. به این دلیل هستش که هنوز در جامعه ایرانی ما تنوع پوشش رو داریم شاهدش هستیم و این ضرورت رو بیش از پیش میدانم، به این دلیل که به مرور زمان شاید ما این گنجینه ها رو از دست بدهیم.
بله.
و این مشخصه های تمایز کننده جامعه ما از دیگری رو